رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاپبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیندر ریت 27500 اف ای سی 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 20 آذر سال 96 برابر با 11 دسامبر 2017 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه قطعنامه تجمع 19 آذر بازنشستگان کشوری و لشکری را خواهید شنید. به دنبال آن به مناسبت 19 سالگرد قتل تبهکارانه زنده یادان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، گفتگو با رضا خندان و علیرضا جباری از کانون نویسندگان ایران را خواهید شنید. و پایان بخش برنامه ما گزارشی از یک اکسیون اعتراضی در برلین است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. قطعنامه تجمع 19 آذر بازنشستگان و پیشکسوتان لشکری و کشوری. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دولت مردان گرامی، نمایندگان محترم مجلس، در تمام سالهای پس از انقلاب حقوق کارکنان کشوری و لشکری در سطح پایینی بوده که هیچ تناسبی با عدالت و رفاه نداشته و به برکت این تبعیض آشکار در جوانی خود و فرزندانمان را از ابتدایی ترین حق حیات انسانی محروم کردید و اینک دوران کهنسالی حزین و تأسف‌باری برایمان رقم زده اید. ما بازنشستگان و پیشکسوتان جبهه و جنگ و عرصه تعلیم و تربیت و سلامت و بهداشت روزهای سخت و بحرانی هستیم. ما همان زنان و مردانی هستیم که کشور را ساختیم و تحویل شما دادیم. شما در مقابل ایثار و جانفشانی و فداکاری ما چه کرده اید؟ در تمام این سه دهه اخیر با چوب مصلحت بینی بر سر حقیقت زندگی بازنشستگان زده اید و حق قانونی آنها را در گور بازی‌ها و منافع جناحی دفن کرده اید که جز یأس و ناامیدی چیزی برای آنها باقی نمانده است. شما دولت مردان و نمایندگان مجلس نباید فراموش کنید که به خاطر ایثار و فداکاری ما شما بر صندلی های تکیه زدید که بر زحمات تمامی بازنشستگان کشور و خون شهدا و جانبازان استوار است. پذیرفتنی نیست که با وجود این همه سیاست مصوب، تدابیر متعدد، قوانین صریح و مکرر در مورد ضرورت همترازی دریافتی بازنشستگان با شاغلان و از همه مهمتر مشاهده وضعیت نابسامان آنان، این قش به بهانه سایر اولویت‌ها به حاشیه رانده شوند و فرهیختگان و قهرمانان دیروز امروز مغموم و دلشکسته برای تأمین معیشت شرمنده خانواده خود باشند. امیدواریم این بار هم راه بردتان بازی با روح و روان ما نباشد که اگر بار دیگر چون گذشته عهد و قولتان بر آب نوشته شده باشد، کمر همت بستیم که داد خود را با دستان اراده و قدرت اتحاد بستانیم. ما بازنشستگان برای پایان دادن به رنج تبعیض و بی‌عدالتی نگردن کج می کنیم و نه در برابر کسی سر فرود می آوریم، زیرا خواسته ما قانونی است و اعتراض تا رفع بی‌عدالتی و پایان دادن به بی‌توجهی و بی‌تفاوتی مسئولین ادامه خواهد داشت. مطمئن باشید چنانچه به خواسته های قانونی ما که با خانواده یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهیم توجه نکنید، همانگونه که با رأی خود شما را بر کرسی قدرت نشاندیم، با همان ابزار پایین می آوریم. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در ادامه این بیانیه مطالبات قانونی بازنشستگان و پیشکسوتان را از زبان خود این عزیزان بشنویم.
مطالبات قانونی ما که باید در اصل ما رسیدگی شود. یک، ما خواهان اجرای کامل و جامع قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386
حال توجه شما را به ادامه مطلب جلب می کنم. دولت مردان گرامی و نمایندگان محترم، به خاطر داشته باشید که عمر کوتاه بازنشستگان کفاف چشماندازهای فریبای چند ساله را نخواهند داد و طرح‌های پلکانی برای حل مشکلاتشان به مثابه فروش مرکب چوبینی به آنهاست که به تاخت آنها را تا تاریکی گور سواری می دهد. ارادهی استوار و همتی پایدار می خواهد که پرده از چشمان حقیقت بردارید تا ببینید آنچه را که نخواسته اید ببینید و به وظیفه قانونی و وجدانی خود عمل کنید قبل از آنکه خیلی دیر شود. پیشکسوتان و بازنشستگان کشوری و لشکری 19 آذر 1396 شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. جمعه 17 آذر، 19 سالگرد قتل تبهکارانه زندیادان محمد جعفر پوینده و محمد مختاری بود. به همین مناسبت کانون نویسندگان ایران بیانیه انتشار داده بودند که بر مزار این زندیادان گرد آیند. در این خصوص گفتگویی داشتم با رضا خندان از کانون نویسندگان ایران که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کنم.
بله.
الو، سلام و درود به شما آقای خندان. حمید روشن هستم.
احوال شما چطوره؟
زنده باشید آقای خندان. امروز 19 سالگرد قتل تبهکارانه زنده‌یادان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بود که کانون نویسندگان ایران بیانیه‌ای برای برگزاری مراسم این زنده‌یادان بر مزار اونها داده بودند. خواستم در امامزاده طاهر داده بودن. خواستم ببینم آیا امکان و مقدور هست از متن و حاشیه این مراسم بفرمایید که البته همواره در واقع ممانعت امنیتی ایجاد میکنن. بفرمایید که چگونه برگزار شد؟
بله، خدمت را شد که کانون نویسندگان چند روز قبل بیانیه ای داد و ضمن تحلیل و بررسی ماجرای قتل های سیاسی رنجیری گفت که روز جمعه 17 آذر به بسر مزار این جانباختگان حاضر می شود. ساعت 3 بعد از ظهر هم به حال در فضای مجازی و اینها اعلام شد این مسئله. ما خودمون تقریبا 20 دقیقه قبل از ساعت 3 به اون گورستان امامزاده طاهر رفتیم، ولی نمی ذاشتن که داخل بشیم. من و دوستان دیگری که جلوی در ایستاده بودیم با اون مأمور داشتیم بحث میکردیم که چرا نمیذارید، و اون گفت که حکم دادستانی است که اون مراسم لغوه و ما برای چه مراسمی که نیست. به هر حال ما اومدیم بر سر مزارشون و هیچ وقت این باب نبوده که برای رفتن بر سر مزار کسی مجوزی باشه یا برعکس لغوه اون مراسم باشه. این است که در همین صحبت ها بودیم که یکی دیگر از این مواقع که ظاهرن اختیار بیشتری داشت اومد با من شروع کرد دست دادن و احوال پرسی، و بعد من همینجور با خودش برد و برد تا نزدیک یک ماشینی در ماشینی باز شد، گفت شما بفرمایید داخل ماشین. من رو داخل ماشین فکر کنم یکی از این نهادهای امنیتی بود فرستاد. چند دقیقه بعد بوده، 10 دقیقه بعدش آقای معصوم بیگی رو به همین طریق آوردن داخل اون ماشین. بعد از اون آقای زرافشان رو از جمعیت آوردن بیرون و به داخل ماشین آوردن و بعد از اون آقای حکیمی رو.
بله.
و ما 4 نفر رو بعد از اون منتقل کردن به یک مینیبوسی که فکر میکنم متعلق به نیروی انتظامی بود. اونجا ما رو نشوندند و به فاصله مثلا 20 دقیقه بعدش هم 3-4 تای دیگر از جمعیت بیرون آوردن، از جمله آقای علیرضا عباسی عضو هیئت دبیران کانون آوردن و داخلی مون تقریبا با مردمی که آمده بودن 2-3 تاشون با ما بودن 8-9 نفری رو به این طریق داخل مینیبوس نگه داشتن. از اون طرف هم کسانی که بیرون بودن خب دائم به اینا فشار می آوردن که دوستان ما رو آزاد بکنید، چرا اینها رو گرفتید، و اینها هم می گفتن شما برید ما آزادشون. به هر حال در این کشاکش بود ماجرا که اومدن و گفتن که این دوستان گفتن که اگر شما برید اونا هم خواهند رفت و در حدود فکر می‌کنم کل ماجرا تقریبا به 3 روز احتمالا طول کشید تا ما رو به بیرون بردن و دوستان هم به هر حال به اجبار پراکنده شدن. یک چیز سناریوی جدیدی چیدن به این طریق که بدون اینکه نمایش پلیسی داده باشن بتونن جمعیت رو پراکنده بکنن به این طریق و بر صورت جمعیت به ناچار پراکنده شد.
بله، یعنی در واقع با بازداشت غیرقانونی شما از برگزاری مراسم ممانعت کردن.
در اصل یه جور گروگانگیری میشه دیگه، 4 نفر 5 نفر
درود بر شما چون من
میگیرند و یه جا قرار میدن و جمعیت هم توی یک امپاس اخلاقی و وجدانی قرار میگیره و به هر حال وارد این معامله میشه که شما مثلا اینا رو آزاد بکنید خب ما میرنید. یعنی یه همچین چیزی سناریوی رو چیده بودن.
بله، گروگانگیری کلمه مناسبی هست که من به ذهنم نرسید و عرض کردم بازداشت غیرقانونی. حالا تو این گروگانگیری آیه خندان نکته خاصی هم مطرح کردن، چیزی یعنی یک باجویی یا تهدیدی یا به صورت
فقط قصدشون که ما رو جدا بکنن از جمعیت و جمعیت رو راضی بکنم به اینکه متفرق بشم به شرطی ما رو رها بکنم. اونجا داخل بازجویی که مثلا سوالی بکنم حرفی هیچ چیزی نبود، فقط اسمای ما رو یادداشت کردنی که فکر کنم از نهادهای امنیتی بود یه معمولی اسمای ما رو نوشت و برای سوالی چیزی بپرسن یا به اصطلاح بازجویی بشه نه همچین چیزی نبود. بیاید سروبی تقریبا 50 دقیقه ما رو نگه داشتند و بعدش هم به اون ترتیبی که گفتم رها کرد.
آقای خندان، برای من سوال ایجاد شد که این فرمود اسمای شما را یادداشت کردن، یعنی اینها شما را نمیشناختن؟ مثلا آقای رضا خندان کیست؟ آقای معصوم بگی، آقای زرافشان یا آقای حکیمی کیست که اسم یادداشت کردن؟
خب ببینید اینها البته اونایی که چیزای اطلاعاتی هستن معمولا میشناسن، ولی این کارهای اجرایی به عهده نیروی انتظامی هست که معمولا نمیشناسن. کسی روال به اصطلاح فرم کار خودشون هست این اسامی رو میپرسند اینها، ولی کسانی که معمولا به هر حال با این مراسم سرکار از اینهای اطلاعات هستن کمابیش آدم ها رو میشناسن و قبلا میدونن که مثلا چیا رو قراره بگیرن و ببرن و از این صحبت اینها مشخص هست. ولی در هر صورت اون که اجرا میکنه پلیس عزیز هست چیش میگن اماکن یا پلیس امنیت نباشد، پلیس امنیت مجری کار اونا هستن ولی برای طراح و ایناش دیگه نیروهای دیگه. یعنی اونجا به ما گفتن که از دادستانی گفتن که نهایت برگزارش دادستانی کرج ممنوع کرده و از صحبت ها.
بله، یعنی در واقع این سناریو که همواره کانون نویسندگان ایران طبق همون بیانیه که در واقع از آغاز فعالیت خودش در سال 1347 همواره تحت فشار بود و ممانعت‌های بسیار کماکان ادامه داره.
بله، همین جمعه پیش بود که مراسم آقای درویشیان رو لغو کردن و نذاشتن که برگزار بشه.
حال آیه خندانی، یک سوالی به ذهنم خطور کرد الان، یعنی که واقعا این همه حراس بعد از 19 سال که از قتل تبهکارانه این عزیزان میگذره، حراس اینها از برگزاری یک مراسم بر سر مزار این عزیزان به چه خاطر هست؟
فقط مسئله بر سر یک مراسم نیست. اگر یه مراسم و دو مراسم و اینها بود یا مواردی این چنین، خب شاید میتونستن که از کنارش بگذرن و تحملش کنن، اما به هر حال مسئله پر این جامعه پر از مسئله است و اگر قرار باشد که اینجور گرد همایی ها اینجور چیزها آزاد باشد، خب یه احتمالا قابل کنترل نیست. برای همین هم هستش که از کوچکترین سعی می‌کنم کوچکترین روزن رو هم ببندن. حتی برای مشکل اصلی در این است که خود این جامعه پر از مسئله است، خودش پر از مشکله و نمی‌شود حتی یک ذره لای در رو باز گذاشت، چون دیگه که بسا که نشود جلوی باز شدن در رو به طور کامل گرفت.
بله، پس در واقع این جهان کلام هست. آیه خندان، من بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما، بزرگوار و ضمن گرامی داشته یاد این عزیزان، این زنده یادان، این جان باختگان راه آزادی اندیشه و بیان، به قول شاعر یادشان زمزمه نیمه شب مستان باد تا نگویند که از یاد فراموشانند. در پایان اگر نکته خاصی دارید که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه، خیلی متشکرم از شما. امیدواریم که به هر حال جامعه به سمتی بره که آزادانه ما بتونیم مراسم هامون رو، نه ما، همه مردم ایران هر جا که احساس میکنن میخوان تجمع بکنن و مراسمی داشته باشن، به هر رو به هر دلیلی بتوانن به راحتی این کار رو بکنن. از شما هم متشکرم.
زنده و پایدار باشید. من هم سپاسگزارم از شما، بزرگوار.
خواهش می‌کنم.
Thank you.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با علیرضا جباری از کانون نویسندگان ایران.
سلام علیکم.
سلام و درود به شما آقای جباری.
قربان شما ارادم.
شبتون بخیر.
قربان شما، مخلصم. خوب هستین؟
زنده باشید آقای جباری. شرمندم باز بی موقع مزاحم شدم. زنده باشید آقای جباری. عرضم خدمت شما که غرض از مزاحمت در رابطه با بیانیه کانون نویسندگان ایران است به مناسبت 19 سالگرد قتل تبهکارانه زنده یادان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده که مراسمی در روز جمعه قرار هست برگزار بشه، خواستم اگر مقدور امکان هست که در این رابطه هم اطلاع رسانی بشه و هم چند سوالی از جناب عالی بپرسم.
خواهش میکنم. اما همطور که اطلاع دارین تمام این سالهایی که از این اتفاق شوم گذشته هر سال بیاد این عزیزان رو گرامی میداریم و این امسال هم روز جمعه ساعت 3 بعد از ظهر در محل دفنشون مراسمی خواهیم داشت که اعلام کردیم که
بله.
همه با خبر باشن و حضور داشته باشن. معمولا بیشتر سالهای اخیر رو یه ممانعت هایی در این زمینه پیش اومده و معمولا یا در بستن یا اینکه متفرق کردن یا اینکه خلاصه نگذاشتن اونطوری که باید یا اینکه متن از دست سخنران قاپیدن. به هر حال نگذاشتن که با خیال راحت این مراسم اجرا بشه. من نمیدونم که آیا واقعا حالا زنده نویسنده که خب به نظر من برای آقایون مایه ترس و حراسه، ولی آیا با جسم بیجان این دوستان هم مسئله دارن؟ من یک یادآوری میکنم و اون اینه که من در آستانه انقلاب بهمن چند شب شعری داشتیم، در شب شعر انستیتو گوتر داشتیم یا اینکه کانون این طرف اون طرف و در واقع یک تجلی اراده مردمی رو نشون داد.
بله.
و در واقع یک حرکت تازه‌ای بود. من تصور میکنم حالا اون رژیم که فعلا جایی نداره و امیدواریم که ما شاهد شرایط بهتر باشیم، نه اینکه دوباره یک حالتهایی مثل گذشته، ولی این فکر میکنم یک درس عبرتی شده برای آقایون که اگر واقعا چنین حرکاتی رو از طرف نویسندگان مجاز اعلام کنن شاید در واقع یک برآمدی مثل اون برآمدهای آستان انقلاب سال 56-57 داشته باشن. من وگرنه دلیل دیگری نمیبینم. یه اتفاقی افتاده، خودشون هم قبول کردن و منتسب کردن به اشخاص خودسر و حالا چه دلیل داره که بعد از 19 سال باز یه ممانعت های ایجاد بشه؟ این رو واقعا برای من مایه تعجبه که چرا باید چنین چیزی باشه. چیزی که قبول شده، چیزی که اعلام شده، چیزی که در واقع به شکلی اینها در بهش اشاره کردن، به حقیقتش اشاره کردن، الان یه کمتون برنامه باشه برای جلوگیری. معمولا این کار میکردن. حالا من امیدوارم که امسال این واقعه تکرار نشه، این جریان تکرار نشه، ولی اغلب این کار شده. یعنی خیلی کم مواردی بوده که ما به راحتی موفق شدیم که برنامه خودمون رو اجرا کنیم. شاید در زمان آقای خاتمی یکی دو باری اجرا شده یا بیشتر، ولی معمولا ممانعت ایجاد کردن.
بله، نکته مهمی رو اشاره کردید و واقعا جای پرسش است که این حضرات باید پاسخ بدن. این همه حراس حالا از زندگان که جای خود، از عزیزانی که قربانی جنایت آنها شدند، از جسم بی جانشون به چه خاطر هست. و همینجا اشاره کنم آقای جباری که ممانعت کردند از برگزاری مراسم یادمان زنده یاد علی اشرف درویشیان، این شرف قلم که به خاطر که خانواده فراخوان داده بود، اون هم در سالن اجتماع یک منطقه مسکونی. حالا از اون هم بفرمایید که چه اتفاقی افتاد.
از اون هم که علی اشرف درویشیان یک مراسم باشکوهی برای مراسم تشییعش و خاکسپاریش برگزار شد و در خانه‌ش هم یک مراسمی بود که خیلی از دوستان رفتن. حتی دیروز هم یک مراسم دیگری خونه‌شون برگزار شد که به نام چهلم گرفته شد در واقع. و در زمان حیاتش دو سه مرتبه براش بزرگداشت گرفتن که این بزرگداشت‌ها با ممانعتی روبرو نشد. من نمیدونم واقعا، برام سواله که کسی که یک چنین مراسمی رو براش اجازه دادن چطوره که یه دفعه مثلا توی سالن یک برج مسکونی و اینا یک ممانعت این چنینی ایجاد میشه و ما نمیشن. یعنی واقعا یه جور سوالایی که مثل که یا مثلا بعضی مراسم ها دیگر رو یک در میون مثلا یه سال اجازه میدن یه سال اجازه نمیدن یه سال، از روی به صدای معلوم نیست که واقعا انگیزه این کار چیه که یه در یه مورد مثلا ممانعتی به عمل نمیاد و در مورد دیگه همون مراسم رو مانع میشن و نمیذارن که انجام بشه. آیا واقعا فرق کرده؟ یعنی مثلا همین برنامه درویشیان، آقای درویشیان عزیز فرق کرد که مثلا این برنامه رو مانع شدن و جلوگیری کردن؟ اما بعد اینا رو هیچ جوابی من نمیتونم براش پیدا کنم. یعنی واقعیتش اینه که آقایون باید جوابگو باشن که نیستن و اشتراکی هم ایجاد میکنن که حالا به ترتیبی قید و بندهایی فلانی برنامه هایی که مثلا چرا فلان صحبت، چرا فلان دیدار، چرا فلان مراسم. و برای تعدادی هم واقعا چیز فیزیکی، مشکل فیزیکی ایجاد میکنن. پارسال یکی دو تا برخورد فیزیکی شده بود تو این مراسم.
بله بله، متاسفانه. خب آیه جباری، فرصت مخترم هست که از نکته دیگر هم بپرسم. این که 19 سال از آن جنایت میگذرد.
بله.
جنایتی که هنوز دادخواه آنیم و به قول وکیل شجاع آیه و عضو کانون نویسندگان، به قول آقای بله، زرفشان که هنوز این زخم باز هست، این پرونده باز هست. خواستم در واقع اینجا گریزی بزنیم به آن روزهای روب و وحشت و تهدید. به قول زنده یاد هوشنگ گلشیری گفت پیام دقیق رسیده است، خفه میکنیم. خواستم از حال و هوا و فضای اون دوره بفرمایید.
اون دوره من خودم توی مراسم زنده یاد مصدق این مسئله رو شنیدم. یعنی شنیدم که دوستمون مختاری چند روز خونه نیامده و همطور از اونجا دلنگران شدم که چی شده خونه نرفته اینا، و خود اون شخص هم یک حدسی میزد که ممکنه مشکلی براش پیش اومده باشه. بعد یکی دو روز گذشت و اعلام شد، یعنی مشخص شد که در واقع چنین مسئله‌ای بوده. بعد در مورد پوینده هم به فاصله یک هفته همین اتفاق، کمتر از یک هفته همین اتفاق با تکرار شد و واقعا به قدری اعتراضات اون موقع زیاد بود که در زمان آقای خاتمی بود دیگه، آقای عطا مهاجرانی که اون موقع وزیر ارشاد بود، چند نفر پذیرفت که در واقع برای ثبت نام و شروع فعالیت رسمی صحبت کنند، ولی گفت که شما بیان چرا نمیاد اعلام شروع کار رسمیتون رو بکنید، یعنی بیان تقاضا بدید برای فعالیت رسمی و ما هم قبول میکنیم و ادامه میدیم و اینا. دوستان بهشون گفته بودن که ما مایلیم این کار رو بکنیم و حتی درخواست داده بودن، یک سال بعد از برنامه که برای دوستان ما پیاده شده بود و گفته بودن ما مایلیم، ولی مشکل اساسی اینه که ممکنه امروز مجوز رو به ما بدن و فردا به دلایل مختلف بگن که ما در واقع ابطال میکنیم مجوز رو، و به همین دلیل و اصلا طبق قانون اساسی ما میتونیم فعالیت آزاد داشته باشیم، قانون اساسی هیچگونه مسئله رو مشروط به پذیرش وزارت ارشاد یا نهادهای امنیتی نکرده. و متاسفانه اون موقع هم قرار شد که درخواستی داده شد و فلان اینا، این صحبت ها هم شد و درخواستی داده شد که نهایتا پذیرفته نشد، اما به ناچار از اون زمان بعد منتفی شد و همچنان درخواست ما اونجا تو وزارت ارشاد موجوده که نه جواب منفی و نه جواب مثبتی، پاسخی بهش داده نشده. من بر اساس همون چیزی که در قانون اساسی پیش بینی شده داریم فعالیت خودمون رو میکنیم و هیچ گونه تنها مسئله ما مسئله سانسوره. ما هیچ گونه نسبت به وضع حاکمیت، نسبت به براندازی حاکمیت، اینکه بخوایم مخالفتی با جمهوری اسلامی داشته باشیم، هیچ وقت چنین چیزی نبوده و فقط تنها درخواستی که تو این مدت داشتیم درخواست لغو سانسور بوده و اعتقاد ما بر اینه که وقتی که به اصطلاح سانسوری در کار نباشه و هر کسی حرف خودش رو بزنه، هر کسی خواسته خودش رو بیان بکنه، در مجموع اینا یه برایند به وجود میاد که این برایند میتونه پیشرو باشه، ولی متاسفانه یه محدودیت ها وجود داره و امکان این که به صدا با خیال راحت و بدون دغدغه ما به این فعالیت خودمون ادامه بدیم تا حالا وجود نداشته.
بله، این جای تأسف است. البته واقعیت قضیه این هست که کانون نویسندگان ایران از آغاز فعالیت خود در سال 1347 همواره تحت فشارهای امنیتی بوده و ممانعت‌های بسیاری برای فعالیت‌های آن ایجاد کردند، چون همیشه کانون نویسندگان بر قدرت بوده نه با قدرت، و سرلوحه آن دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر استثناست. خب آیه جباری، به عنوان پرسش پایانی در واقع که ضمن گرامی داشته یاد عزیزانی که کانون نویسندگان ایران در واقع برای برچیده شدن سانسور و دفاع از آزادی اندیشه و بیان داده، خواستم این رو هم بپرسم که در واقع از دید جنابالی دادخواهی به چه معناست؟ عده این را به انتقامگیری تعبیر می کنند، چون در واقع ما دادخواه این بیداد بزرگیم. کانون نویسندگان عزیزترین و متعهدترین نویسنده های خود رو از دست داده، در واقع به تبهکارانه به قتل رسیدند و البته شمار آنها فقط منحصر به عزیزان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده نیست. حال پرسش اینه که دادخواهی به چه معناست؟ چگونه باید؟ به چه صورت بتوان ممانعت کرد، مانع شد از تکرار این جنایت های هولناک و دهشتناک؟
از کنم که مسئله انتقام جویی در کار نیست. مسئله این که همونطوری که به اصطلاح ما یه شعار اساسی داریم که میبخشیم ولی فراموش نمی کنیم، یعنی ما جان این افراد رو میبخشیم، منتها خواستار دادخواهی هستیم به خاطر افشای حقایق. یعنی در واقع اون چیزی که در دو سه کلام در یک خیلی مختصر پذیرفته شد به عنوان نیروهای خودسر، که بعدم معلوم شد که اصطلاح اعضای عالی رتبه وزارت اطلاعات و اینا دخیل بودن تو این کار، ما میخوام به افشاگری بیشتری بشه و در واقع این افشاگری باعث خواهد شد و تأیید حاکمیت، تأیید جمهوری اسلامی برای اینکه این اتفاق افتاده و در واقع افرادی که مؤثر بودن، عامل بودن تو این مسئله روشن به روشنی مشخص بشن، بیان بشه نامشون و انگیزه عملشون اینا روشن بشه، خب این برای ما کافیه. یعنی ما دنبال گرفتن جان کسی نیستیم، اصلا مخالفیم با اینکه جانی گرفته بشه. ما فقط همون بیشتر به عنوان افشاگری و بیشتر به عنوان پذیرش این مسئله و اینکه این مسئله از طرف حاکمیت جمهوری اسلامی پذیرفته بشه و به طور رسمی و علنی اعلام بشه، ما این همین فکر کنم یکی از مهمترین مسائلیه که میتونه نسبت به فعالیت‌های آتی از این دست، جنایت‌های آتی از این دست مانع ایجاد کنه و نگذارد که چنین مسائلی بار دیگه تکرار بشه. البته با این شرایطی که در جب جهانی پدید آمد، چه در مورد قطعای زنجیری و چه در مورد مسائل سال 67 قطعای سیاسی، من فکر می کنم که دوباره احتمال این وجود داشته باشه که به صورت سابق تجدید بشه چه این مسائلی، اما احتمال بسیار اندکی هم اگه وجود داشته باشه این پذیرش و این اعلام در واقع عاملین و عاملین به طور کامل، من فکر میکنم که مانع اون احتمال ضعیفی هم که ممکنه در آینده چنین اتفاقاتی بیفته بشه.
یعنی در واقع اگر درست استنباط کرده باشم، شما خواهان محاکمه و مجازات آمران و عاملان قتل‌های سیاسی هستید که به این صورت در واقع عدالت جاری بشه و دیگر شاهد تکرار این جنایت‌ها نباشیم.
من فکر می‌کنم که اگر مجازات این افراد به عنوان به صدا اعدام افراد باشه، ما به طور کلی به هر نوع گرفتن جان افراد، حالا چه با گناه و چه بی گناه، مخالفیم. من علاوه بر کانون عضو لگام هم بودم، خبر دارید و با هم بارها صحبت کردیم. ما به هر حال دنبال این مسائل نیستیم، ولی اینکه به صدا دادگاهی تشکیل بشه، دادگاه عادلانه تشکیل بشه و تکلیف روشن بشه، یعنی این رو زمین نمونه این داستان، این فکر میکنم که خودش عامل خودش مانع چنین اتفاقاتی باشه. یعنی در واقع ما در همین حد خواستمون در همین حده، در حد خواستمون در حد مجازات برابر نیست که مثلا چشم در مقابل چشم، دست در مقابل دست، چنین اعتقادی ما نداریم، ولی معتقدیم که افشاگری بشه، روشن بشه و در واقع به این شکلی متحد بشن که چنین اتفاقاتی نیفته و نسبت به گذشته خودشون ابراز پشیمانی کنن که اگر عاملان و عامرانی هستن در این زمینه قرار افشا بشن. این کار رو ما فقط میخوان، یعنی اصلا اعتقاد نداریم که افراد کشته بشن.
بله، به امید دادخواهی این بیداد بزرگ، من بسیار از شما بزرگوار سپاسگزارم که اطلاع رسانی کردید و به و با یاد عزیز و فراموش نشدنی این بزرگواران که جان در راه آزادی دادند، برای شما هم در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون. من هم بسیار سپاسگزارم که شما زمینه چنین صحبت هایی رو فراهم کردین و امیدوارم که مؤثر باشه و بتونیم در آینده گامی، ولو که اون گام دلخواه هم نباشه، یک گام به پیش برداریم و بالاخره نهایتاً این مسئله به جریان اصلی خودش بیفته، جریان لازم خودش بیفته و نتایج پربارتری در آینده های پیش رو بتونیم ازش بگیم.
به امید آن روز. بسیار سپاسگزارم. زنده و پایدار باشید آقای جباری.
قربان شما. من هم همچنین.
این خنده بازو را در گردن مغرورت خواهم آوی. ای آزادی،
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب می کنم به گزارشی از یک آکسیون در برلین.
امروز جمعه 17 آذر سال 96 برابر با 8 دسامبر یک آکسیون اعتراضی در برلین برگزار است. همراه هستیم با یکی از سازمانگران این آکسیون، آقای حمید نوذری از کانون دفاع از پناهندگان سیاسی ایرانی برلین. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای نوذری. بفرمایید در برلین چه خبر و این آکسیون به چه مناسبت هست؟
با سلام به شما از برلین سرد و همراه با باد زیاد به شما سلام میکنم. در آستانه روز جهانی حقوق بشر، کانون پناهندگان سیاسی ایرانی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در برلین همزمان با چند شهر دیگه اروپا این مراسم رو در برابر سپاه جمهوری اسلامی ایران برگزار میکنیم تا هم به نقد سیستماتیک حقوق بشر در طی نزدیک به 4 دهه حکومت مذهبی جمهوری اسلامی ایران اعتراض بکنیم و هم به ویژه به ویژگی‌هایی که امسال در رابطه با این نقد سیستماتیک و مسائل مشخصی که به وجود اومده اعتراض خودمون رو اعلام بکنیم و همچنین همبستگی بکنیم با صدای اعتراضات در ایران. متشکرم از همراهی با شما.
زنده باشید آقای نوذری و درود بر شما با این حضور همیشه گرمتان در این به قول شما فضای سرد برلین. آیه نوذرید اشاره کردید به ویژگی این دوره. ما میدونیم که همواره در واقع حقوق بشر در جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک و مستمر نقض شده. خب حالا به نظر شما این ویژگی این دوره چی هست؟
حتما فقط باید در ابتدا بگم که وضعیت اعدام در ایران، برخورد دگراندیشان، نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌های قومی، ملی، دینی، حمله سیستماتیک امنیتی کردن فضای فعالین اجتماعی همچنان در دستور کار مقامات هست. ولی یکی دو تا واقعی مهم به نظر ما اتفاق افتاده و اون یکی پا گرفتن جنبش کارگری به ویژه در سال گذشته و حمله سیستماتیک به فعالین این جنبش، به این خاطر که با اوائل سال با به اصطلاح افول یا به طوریش گفت رکود نسلی جنبش های دیگه، جنبش کارگری بسیار فعال بود و با توجه به وضعیت اقتصادی اسفنگیزی که در جامعه هست میشه حد زد که موتور جنبش های اجتماعی این بار نه جنبش دانشجویی و جوانان بلکه بیشتر جنبش کارگری بود. به نظر ما حمله سیستماتیک به فعالین اونها بعد اون وضعیتی که برای فعالین اونها در زندان و جاهای دیگه به وجود آوردن میتونه نشونه باشه به این که کسایی که بخوان اعتراض بکنن با چه سرنوشتی مواجه خواهند شد. برای همین ما جنبش کارگری رو امسال یه جورایی در مرکز شکل این روزمون قرار دادیم، ولی حوادث در ایران به سرعت اتفاق میفته. در 2 روز گذشته حوادث در ایران کمتری بوده و ما را چند روز گذشته با هم با یک حرکت نسبتا نوین جنبش دانشجویی در آستانه 16 آذر قرار گرفتیم و هم عقب ننشستن کانون نویسندگان از بعد از اینکه مراسم خانوادگی علی اشرف درویشیان رو به هم زدن و جلوش رو گرفتن فراخوان داده. برای همین امروز در امامزاده طاهر که هم سالگرد حسای زنجیریه و هم به نوعی بزرگ داشته علی اشرف درویشیان همزمان، و این نشون دهنده اینه که صدای آزادی خواهی و صدای اعتراض در ایران خاموش نمیشه و این باعث شد که ما همبستگی امروز خودمون علاوه بر جنبش کارگری به جنبش دانشجویی و جنبش روشنفکری ایران هم توسعه بدیم. و اگر بخوام خیلی سریع بگم، این سه جنبش امروز در مرکز ثقل برنامه امروز ما در برابر سفارت جمهوری اسلامی در برلین رو تشکیل میده.
درود بر شما. خب آیه نوذری، با اشاره به مرکز ثقل این جنبش ها در ایران، از شعارها و باندرولها هم بفرمایید، و به خصوص این که از حضور نسل جوان در این اکسیون.
باید بگم که خوشبختانه بچه های جوان اکثریت تدارکنندگان امروز رو بر تشکیل میدن. ما وقت مناسبی متاسفانه نیست، کلی ها کارن، سر کلاسن، سر اینها، ولی ما مجبور شدیم این وقت رو انتخاب بکنیم. ولی با این وجود تعداد اونها نسبت به تعداد به قول معروف فعالین قدیمی بسیار بیشتره. شعارهای اصلی آزادی زندانیان سیاسی، آزادی کارگران زندانی، برابری زنان و مردان، لغو حجاب اجباری، لغو اعدام، لغو شکنجه، آزادی بیان، جدایی دین از دولت و همچنین آزادی نهادهای اجتماعی سیاسی در ایران می باشه. اینا هم به صورت نوشته هست و هم به صورت شعار مطرح میشه. علاوه بر اون تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بذارید من بهتون بگم.
بله،
من رضا شهابی رو میبینم، محمد نظری رو میبینم، عبدالفتاح سلطانی، نرگس محمدی، زینب جلالیان، اونایی که بعد من واقعا اصلی میبینم، ببخشید روز دور ذهن ندارم، اسامیشون رو نمیتونم بگم، فقط اینا رو به صورت خیلی بزرگ بچه‌ها چاپ کردم و در دستشونه. حدود 30-40 تا از زندانیان سیاسی هستن. عبدی، آها الان این هم دیدم، و سعی شده به طورت سمبولیک از هر جنبشی یکی دوتا عکس هست و حدود 30-40 تا عکسای بزرگ چاپ شده هست که از دست بچه‌ای که اینجا ایستادن هست. علاوه بر مصاحبه اینا، محتوای به طور کلی حرکت سیاسی ما رو امروز تشکیل میده.
درود بر شما و دیگر عزیزان که با حضور دلگرم کننده اینتون در این اکسیون هستید در هوای سرد برلین. من برای شما عزیزان آرزوی موفقیت دارم و از اطلاع رسانی شما هم بسیار سپاسگزارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
متشکرم از شما که با من همیشه در کنار ما هستید. ما فقط با این حرکات میخواییم به فعالین سیاسی در ایران بگیم که صداشون خاموش نمیمونه، صداشون انعکاسی در پیش ما داره. میتونه این صدا گاه بالا باشه با گاه پایین، ولی ما همراه اونا هستیم و امیدواریم صدای اعتراض به وضعیت نابرابر امروز در ایران روزی به جای حق بشینه و برابری و مساوات و آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران جایگاه خود رو پیدا کنه. به امید اون روز از شما بسیار متشکرم.
زنده و پایدار باشید آیه نوذری.
قربان شما. مهد
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.